مرا به نام قدو صدا میکنن، واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا میکنن، واقعا حرف بسیار زشت. و بعد از آیستا آیستا حتی در مکتب امسونفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به این نام، که من واقعا خاطره بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره، که مثلا ما اگر کم از دیگه قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگیم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندم شاید کنین سیامور هم چون ما دیگه از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمیزیبه با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانواده‌اش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیبی داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
یک از دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوق بودم، پدر ما را قبار قبار میگفت، میگه حالا فعلا با قبار مشهور است و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. قبار یک چیز یک حشره است که خود میگه من انسان هستم، چرا یک نام حشره را سلام مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند مهمیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیش نازم پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خودم و دوستم بود کم چاقک بود، بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و هم چاقتر بود، بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همون می رسه، اینا خودشان گپ خودم می زنن، نظرشان کار شوخیست اما بی فرهنگی. مثلا من لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خورترک بودم چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات امی لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزاردهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از قسم نما.
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئنن که جلوگیری می شود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشند، اکثرا اتفاق می افته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشند که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر دارد.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میدن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستند و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند، همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باهاش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنن بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئنن که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها. و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانند و به اون نمای هم دیگر صدا میکنند، پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
من با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن، که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره، و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه میکردن، و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چه کار بکنه و خانواده ها چه مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن، خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تانن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن، که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امو مکتبه که میرن یا مرجی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز
کنن، که البته ما به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که ای جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ای را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می‌خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می‌رویم و شرح موضوع را در درس استاد می‌شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و در این درس ما بالای سی سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث می کنیم. و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپا می باشد. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث‌شاه نامیده میشد و ابوریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که دانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنم بعد از تحمولیس به قدرت میرسه و تحمولیس یک وزیر مدبر لایق به نام شهیداسب داشت که این شهیداسب نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بده. بعد از تحمولیس یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از اون که زحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، این خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند، تا این که کابه آهنگر چرم روی پای خود به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود دارن و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد، بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندن و همون منطقه که مربوط از اون میشد اون تحت سلطه خود در آوردن. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد، انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسن. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از سه جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دهی خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشست بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی می کردن. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده، از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردن جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردن و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیه یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ که این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به عثمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود را برطرف کرد و در اینجا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود درآورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد بزده تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه که خود سیاوش یک شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد، ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و این با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی به قدر رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سوم که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشه عبارت از خاندان اسبه می باشه. اولین پادشاه خاندان لهرسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قدر رسید و بعضی از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده و زمانی که به قتل می رسه و کشته می شه دو پسر از ای به جامعه مانه یکی زریوری بود و دیگه هم ویشتسپه یا گشتاس بود. زریوری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو برسکر شده و ویشتسپه یا گشتاس که بود ای تانست که حاکم شده و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی در انکشافش و انتشارش انجام داده بود ای از شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمامداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعضی از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسفند می باشه بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسمی از یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برایتان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشن. عناوینی که روش بحث میکنیم اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر امویی ها و افغانستان در عصر عباسی ها میباشه. در نیمه دوم قرن ششم میلادی زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان و ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستن به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنن. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن. و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها دا غور، شیران دا بامیان و ردبلشاهان دا کابل حکومت میکنن بالای یک قسمت و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست می آوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که همی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالا اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیادی رو بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیاد را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودن. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره‌های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان‌های مختلف اینا گپ می‌زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همون زبان‌ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش میشه، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند در اوج دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی میکردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج‌های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین‌های شرقی صورت گرفت به رهبری مسناب پسر حارث بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فراتی موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از سال 21 هجری جنگ که در قسمت نهاوند صورت گرفت، ای یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتن که مسلمانای را به نام فتح الفتو نامیدن و دولت ساسانی ایران در همی جنگ بود که به کلی مسلمان ها از بین بردن. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عمر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عمر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست، عبدالله بن عمر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشرا را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیادتر از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستند که کابل هم تحت تصرف خود در بیارند. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود. چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست، اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 هم اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد ابدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه ابدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوالها را در درس استاد در می یابیم.
علاوین کروش بس میکنیم موضوع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین بایقرا وفات کرد، در سال 1505 بود که افغان ها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان را تجزیه بکنند. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکنن که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنن و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودن. در همین زمان بود که مردم تنفر انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبدادی که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان همی را یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد ازی تحریک کردن و ایر لقبش به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد ازی بخیزانن، که بالاخره خود ازی هم در یک جنگ با مغول ها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفری که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به می طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگر عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط از او دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد، ای به ضد اینها دست به قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در این زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در این جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغول ها تبعید کردن و در اوجا جان باختن. و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همینجا به پایان برسه. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین و والی قندهار در زمان انجام میداد تانستن که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردند که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گپ زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفت نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیادی داشتند و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتند. حتی قندهار به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاز تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم بفهمیم که احمد شاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادرافشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیادی از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4,000 غلجایی و 12,000 سدوزایی ازبک در نیروهای زی وجود داشتند و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدند، در می زمان بود که امین نیروهای غلجایی و سدوزایی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجایی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار یک یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و داخل این جرگه تصمیم به این گرفته شد تا که احمدشاه بابا من حیث زعیم کشور تعیین شود و توسط صابرشاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت، توسط این بود که 2 شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمدشاه بابا من حیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمدشاه بابا نواسی دولت خان سدوزهی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود، گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا تحقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمدشاه بابا به قدرت رسید 3 هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولش بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتونه سرحد افغانستان تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنه، چون قبل از احمدشاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمدشاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمدشاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمدشاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و به طرف لاهور بود که احمدشاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمدشاه بابا تسلیم نشده بودند و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمدشاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از او هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمدشاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمانی که احمدشاه بابا به اوج سفر کرد و را شکست داد، همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمانو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمدشاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوجه جنگی که در شادره یعنی صورت گرفت، گورامل که سپهسالار نیروهای پنجاب بود دمینجا بود که او به قتل رسید و احمدشاه بابا در این سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمدشاه بابا سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد. ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمدشاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و هم و در بین سالهای 1760 و 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیج سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگر با جت ها و رشبوت ها همیشان متحد شدن و خواستند که به ضد احمدشاه بابا به جنگنده می جا بود که در این جنگ تعداد نیروهای احمدشاه بابا 60,000 و از مراته ها و رشبوت ها به 200,000 می رسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمدشاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخورد. و زمانی که احمدشاه بابا وارد دلی شد تخت دلی را به شجاع‌الدوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپورت تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمدشاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمدشاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که در اوج بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و زمینه بود که احمدشاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاروخ دختر خود به پسر احمدشاه بابا نکاح کرد. ده می جا بود که آخرین سفر احمدشاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.